بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چومنش خون بهاست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. و آل در روایت داریم امام صادق علیه السلام می‌فرماید یکی از آثار و برکات ذکر صلوات این است که باعث برآمدن حاجات خواهد شد. وقتی شما در کار پیغمبر باشی، خدا و پیامبرم در کار شما هستند. خدا ذکر صلوات رو دوست داره، خودش و همه ملائکه کارشون همینه. ان الله و ملائکته یصلون، یعنی دائم کارشون صلواته و دوست داره که مؤمنین هم بیان در همین مسیر، بیان همکار خدا بشن، هم نوا با خدا و ملائکه. وقتی تو این مسیر قرار بگیرن، خدا هم حوائج اونها رو برآورده میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی درود بر پیامبر بفرسته، خدای متعال حوائج دنیا و آخرت او رو برآورده میکنه. در یک روایتی داریم 30 حاجت از حاجتهای دنیایی و 70 حاجت از حاجتهای آخرتی او برآورده میشه. اگر کسی میخواد مشمول اجابت دعا قرار بگیره و حوائج او برآورده بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. شبهای گذشته عرض کردیم ما درسهای زیادی از واقعی عاشورا میتونیم بگیریم که یکی از اونها مسئله صبر و استقامت و بردباریه، یکی از اونها که بحث ما تقریبا دو شب در این محور ناخواسته وارد شد، بی اعتباری دنیاست. عزیزان من، یکی از درس‌های مهم دنیا اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیز هم. دنیا هیچ اعتباری نیست براش، دنیا پسترین عوالمه، تنها عالمی که توش معصیت و گناه میشه عالم دنیاست. قبل از این عالمای قبل، عالم زر، عالم اشباح، عالم قدس، عالمی که ما بودیم با خدای خودمون انا لله، معصیت و گناه نبوده. بعد از مردنم در عالم برزخ، قیامت، در بهشت، گناه و معصیت معنا نداره، نیست. از پستی دنیاست. از فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه است: من هوان دنیا انه لا یعصا الا فیها ولا ینال ما عنده الا بترکها. حضرت می فرماید از پستی دنیا همینقدر بس که معصیت و نافرمانی خدا نمی شود مگر در این دنیا، و از پستی دنیا همینقدر بس کسی به خدا، به قرب خدا نمیرسه مگر پشت به این دنیا کنه، یعنی مهر و محبت رو از دلش بیرون بکنه. اگر پشت به دنیا کرد، خدا دستش رو میگیره. ولا ینال ما عنده الا به ترکها، مگر دنیا رو رها بکنه. ما کمتر موضوعی داریم در قرآن و روایات ما مثل دنیا ازش مذمت شده باشه. خیلی از دنیا مذمت شده، چون بشر امتحان بزرگش همینه که گیر این دنیاست. مال دنیا، مقام دنیا، اندیشه های دنیای فکرش رو گرفته و خودش رو جلب کرده به خودش، فکر میکنه اینجا جایگاه اصلیه و هر سرمایه‌ای که داره به همینجا مصرف بکنه. در صورتی که یه جمله خیلی عالی و بلندی آقا امام حسین سلام الله علیه همین روزها در بین راه که بودن نامه نوشتن. این جمله رو عنایت داشته باشید، جمله خیلی عالی و بلندیه. انشالله به برکت آقا امام حسین سلام الله علیه این جمله در قلب ما جا بگیره. ما باید راه رو راه امام حسین باشین. امام حسین هیچ تعلق و علایق دنیایی در راه خدا برای او مانع نبود، همه چیز رو در راه خدا فدا کرد، از همه چیز گذشت. یک سر سوزن مهر دنیا در اولیای خدا نبوده، یک ذره. حتی ما از این بالاتر روایاتی داریم، شب معراج خدای متعال به پیغمبر خطاب فرمود یا احمد ابغض دنیا و اهلها. نمیگه فقط دنیا را دوست نداشته باش، بلکه عکسش هم روایات ما داریم. ای پیغمبر، سفارشی که به تو میکنم یکیش اینه، دنیا را دشمن بدار و اهل دنیا هم با اونا هم دشمنی بود. آیه قرآن هم داریم، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. هیچ وقت با دنیا پرستا، یه بزرگی میفرمود به عقیده من پول پرستا، مقام پرستا، دنیا پرستا از بت پرستا هم بدترن. من این حرف رو هم قبول دارم، چون بت پرستا باز یک وجهه معنوی توش ممکنه پیدا بشه، چون در آیات قرآن و در تاریخ هم هست که بت پرستای مکه بت رو واسطه قرار میدن. لیقربونا الی الله زلفا، خدا رو قبول داشتن، توحید ذات یگانگی خدا رو قبول داشتن، توحید شرک در عبادت داشتن، میگفتن اینا شفعای ما هستن، بت وسیله است پیش خدا. لیقربونا الی الله زلفا، باز بت رو وسیله قرار میدادن برای اینکه به خدا برسن. اما آدم پول پرست، مقام پرست، غیر دنیا و بت پرستی هیچ چی دیگه سرش نمیشه. مواظب باشیم، مهر دنیا خیلی مانع ها، شاید بزرگترین مانع رشد بشر یکیش مهر دنیاست، محبت دنیاست. حدیثی که دیشب خوندم، گاهی تعمد دارم یادم هست گفتم چه چیزایی، حب دنیا رأس و کل خطیه، یعنی شما منشأ تمام فسادها، تمام ظلمها، تمام خیانتها، تمام حق کشیها، تمام پایمال کردن حقوق را در این خلاصه میتونید بکنید، محبت دنیا بود، یا حب پول یا حب مقام. وای به اونایی که پول پرستن، وای به حال اونایی که مقام میپرستن، برای مقام و ریاست خودشو میکشه. این عنایت بکنید، آقا امام حسین سلام الله علیه از مدینه که آمدن به طرف مکه و بعدن به طرف کوفه و کربلا، برادر بزرگوارشون جناب محمد ابن حنفیه رو در مدینه گذاشتن و نماینده خودشون قرار دادن که اخبار مدینه رو برای ایشون بفرستن، وضع مدینه، گزارش کار مردم مدینه، موقعیت مدینه، حکومتی که بنی امیه در اونجا دارن، اوضاع مدینه رو برای حضرت گزارش بده. آقای امام حسین هم سلام الله علیه گاهی نامه‌ها و پیام‌هایی به محمد ابن حنفیه می‌دادن. برادر آقای امام حسین بوده، از مادر دیگه به نام حنفیه که به همین مناسبت هم محمد ابن حنفیه. آقا امیرالمومنین هم سلام الله این فرزندشون رو دوست داشتن و سفارش هم کرده بودن به این فرزندم احترام بگذارید. یه نامه آقا امام حسین سلام الله علیه به این برادر بزرگوار نوشتن، نصف سطره، نصف خطه، ولی تمام مطالب تو همین نصف سطر است. ای کاش باور و یقین و دریافت این مطلب به قلب ما میخورد به برکت آقای امام حسین. خیلی امیدوارم که همطوری که خیلی ها با یک نظر امام حسین از این رو به اون رو شدن، مثل غرها، مثل زهیرها، بریرها، حبیبها، یک شعاع و یک جذبه و یک عنایت امام حسین اونها رو گرفت و منقلب کرد و کشید به اعلی درجه بهش برد. ما در این مجالس هم واقعا امید داریم جذبه امام حسین، نور امام حسین، کلمات او به قلب ما بخوره و ما رو بکشه ببره از این جهنم دنیا، نجاتمون بده از جهنم جهل،
فساد، ظلم، گناه، خودپرستی، منپرستی نجاتمون بده. نصف سطره گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. ای کاش این عنایت بنده بیشتر رو اینه که این حرف به قلبمون بنشینه. آقای امام حسین سلام الله علیه در مسیر به کربلا نامه نوشتن برای برادر بزرگوارشون محمد ابن حنفیه، نصف خط اون نامه اینه، ازد نوشتن کأن دنیا لم تکن و کأن الاخرت لم تزل و السلام. کأن دنیا لم تکن و کأن الاخرت لم تزل و السلام. برادرم دنیا رو اینطوری حساب کن، دنیا رو هیچی حساب کن، دنیا رو سراب حساب کن. دنیا که انک وجود نداره، چون یه گذرگاهی تمام میشه. ما نفسمون که بند بیاد تمام ارتباطامون با این دنیا قطعه. شما بنده همسر داری، بچه داری، خانه داری، عنوان داری، اسم و رسم داری، شغل داری، اما همه اینا تا یه زمانیه محدوده. نفس که بند آمد این آقا رئیس سلطان فرمانده چیچیکه، تمام اینا پوچه، تمام اینا کشکه. بین ما و آخرت چقدر فاصله است؟ این رو بارها عرض کردم. بین ما و آخرت چقدر فاصله است؟ یه نفس، هزار ماشاءالله، یه نفس. این نفس که بند بیاد تمام میشه. این آقا دیگه یه پشم نمیتونه از خودش دور بکنه. همسر شما همسر شما نیست، بچه شما بچه شما نیست. حسب نسب بعد از مردن برداشته میشه. آیه قرآن فلا انصاب بینهم، تمام میشه. بچه دیگه تمام، شما شما نیست، خانه خانه شما نیست، عنوان عنوان شما نیست، دیگه همش کشک و پوچ و تو خالیه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. این آیه توش خیلی نکات زیبا و ظریفی داره. میفرماد هر چی که تو این دنیا هست فان، فان اسم فاعله، یعنی همین الان فانیه، متلبس به این معناست. نمیگه کل من علیها یفنا، هر چی که روی این زمین است بعدن فانی میشه. فان یعنی همین الان فانیه. شما فکر میکنی این سرابه، دنیا پوچه، دنیا خوابه، دنیا توهمه، دنیا خیاله. آقا 100 سال دیگه ما چی داریم؟ من خیلی دست بالا رو گرفتم. 100 سال دیگه هیچ خبری از من و شما نیست که ما یک دقیقه دیگه شم تضمین نمی کنیم. یکی از آقایونی که در امر تبلیغ خیلی هم فعال بود، مخصوصا در تبلیغ دانشگاه‌ها، هفته گذشته در شمال دعوت داشت، سخنرانی کرد، روضه حضرت علی اصغر خون، مجلس خیلی باحال. 4 سال بود مرحوم آقای ضابط خدا رحمتش کنه، 4 سال بود در تبلیغ دانشگاه، تو روحانیون رتبه اول به دست آورد، خیلی موفق بود در تبلیغ و سخنرانی و روزه. از سخنرانی که میاد پایین سوار ماشین میشه بره فرودگاه ساری که با هواپیما بیاد تهران، یه ماشین باری میره روش، به رحمت خدا میره، تمام شد. اون پنجشنبه‌ای که گذشت تشییع جنازه‌اش کردن. و بین ما و دنیا آخرت خیلی فاصله کمه. صد من دست بالا میگیرم، 100 سال دیگه هیچ خبر و اثری از ما نیست. 200 سال دیگه اصلا کسی قبر ما رو نمیدونه. شما جد چهارمتون کی از کجا هست؟ چه میدونم. جد پنجمتون، قبر ما، اسم ما، نام ما تمام پوچ میشه. چی میمانه؟ و یبقا وجه ربت. اگر شما تو کار خدا بودی، کار خدایی، صفات خدایی، اتصال با وجه رب داشتی، ما اندکم ینفد و ما اندلا باقن. ببین اونجا میگه فانن، اینجا میگه باقن، یعنی اون چه که مال خودت از بین میره، چون خودت هم از بین رفتنی هست. اما اون چه که مال خداست، یه سبحان الله اگه برای خدا گفتی این میمانه. ما حدیث داریم اگر یک ذکری که انسان برای خدا میگه، برای تقرب به خدا میگه، اللهم انی اتقرب الیک به ذکرک، دعای کمل، خدای من با یاد تو به تو نزدیک میشم، ما حدیث داریم یک لا اله الا الله رو اگه یک کفه ترازو بگذارن و همه عالم ماده و دنیا رو یک کفه دیگه بذارن، این لا اله الا الله سنگین تر میشه، چون لا اله الا الله میمانه، دنیا تمام میشه، تومار دنیا هم پیچیده میشه، آسمان، زمین، شمس، قمر، اذا شمس و کف برد اذا نجوم کدرد، آیات قرآن نتو سماعه که تای سجله للکتب، چقدر ما آیات قرآن داریم که این عالم ماده و طبیعت جمع میشه، پیچیده میشه تومارش. بیاییم برای عالمی که باقیه، عالم آخرت، خانه دائمی ماست، همیشگی ماست، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن، داستانی که دیشب عرض کردم وعده دادم یادم هست که بگم که اون وزیری که علوی سلطانی وزارت داشت، سلطان دید این وزیر مدیریتش خیلی قوی نیست، کارایی خیلی نداره، گفت یه کاری بکنیم که برکنارش بکنیم، منتها یه بهانه باشه که به این بهانه برکنارش بکنیم. هیچ وقت به چیز مناسب دنیایی دل نبندید. خدا حفظ کنه آقای قرائتی مثالای خوبی میزدن برای دل نبستن به دنیا، مثالاش خیلی قشنگه. میگفتن زود چیه؟ یه شب دیگه هم توضیح دادن، زود زد و رغبه، یعنی بیمیلیه به دنیا، یعنی من دنیا رو دوست ندارم، آمد الحمدلله، نیامد الحمدلله. یه جمله گای پشت این ماشینا می نویسم، من می بینم آیه های قرآن یا حدیثه. اصلا یه موقع من دیدم تمام حرفایی که مردم میگن می نویسن همش آیه و حدیث حرف انبیاست. پشت یه ماشین یکی از آقایون می گفت، نوشته بود، یه خیلی جمله خوشم اومد از جمله، نوشته بود که شد شد، نشد نشد. خیلی حرف قشنگی، آیه قرآنه، شد شد الحمدلله، نشد نشد بازم الحمدلله، چون آخرش نشده، آخرش چاله قبره، مقامش، پولش، اسمش، رسمش، عنوانش پوچه. خودت راحت کن، شد شد، بیا این قرص رو امشب استفاده بکن بخور. اینقدر حرص دنیا، جوش دنیا، اصلا همش هم بشه آخرش نشده، بگو شد شد، نشد نشد، به جهنم که نشد، چون آخرش هم نمیشه. این همین آیه قرآنه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خدا زهد در دنیا را تو این آیه قرآن آورده، به اون چی که به شما میدیم خوشحال نشید و به اون چی که از شما میگیریم پکر نشید، ناراحت نشید، خودتون رو اذیت و آزار، هرس نزنید. آقا چرا این دست اونی که مال شما باشه از دست شما گرفته نمیشه، اونی هم که گرفته شد مال شما نیست. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. ما حدیث داریم کسی ایمان واقعی پیدا نمی کنه مگر این که بفهمه ما اصابه لم یکن لیخته و ما اخطأه لم یکن لیصیبه، یعنی اونی که بهش رسیده میبایست میرسیده، اونی هم که خطا شده نرسیده مال شما نبوده. ممکنه انسان 20 جا 100 جا بره قسمتش نیست، این همسر براش جور نمیشه، ممکنه یه جا فکر و خیالم نمیکرد اینجا براش جور شد، انعقادش باید در آسمان باشه، حوالا باید بهم بخوره. اگه یه چیزی به شما نرسید رزقت نیست، اینقدر غصه نخور. چیزی هم به شما رسید اینقدر خوشحالی نکن، رزقت بوده، برنامه بوده بهت برسه. این آقای سلطان به وزیر گفت من 3 تا سوال ازت میکنم، اگه تا فردا جواب دادی دادید و الا برکنار کنید بفرم. گفت سوال اول این است که خدای متعال چی میخوره؟ اینا البته اشاره و کنایه است، توضیح عرض میکنم. خدا چی میخوره؟ چی میپوشه؟ چه کار میکنه؟ خدا چی میخوره؟ چی میپوشه؟ چه کار میکنه؟ سوال سختیه در ظاهر. این آقای وزیر آمد منزل و شب خوابش نمیبرد. ریاست ما به جواب این سوالا بستگی داره، ما جواب بلد نیستیم، یعنی چه؟ این چه سوالاییه؟ زانوهای غم و بغل کرده بود، غصه میخورد، یه غلامی تو خانه داشت که این خیلی زیرک بود، ذره بینانن در عالم بسی، واقفن از کاروبار هر کسی. شیخ بهایی میفرماید هیچ کسو تغییر نکن، حدیث دیشبی رو که اون گناهکاری که بنا بود سنگسار بشه به یحیای پیغمبر صدا موعظه کرد. خیلی حدیث جالب و زیبایی بود. تعمد دارم باز یادآوری کنم، ما طلبه های حرفی داریم بگیم از درس و حرفون و تکرارو الفون، یعنی یک بار آدم یه مطلبی رو بشنوه از این گوش میشه و از این گوش میده بیرون، اما وقتی تکرار میشه یادآوری میشه، هی تذکر جا میفته، متذکر میشه، مثل که هزار بار کن نشنیده. هیچ کس رو تغییر نکن، سرزنش نکن، چه بسا همونی که به چشمت نمیاد مشکل شما رو هم میتونه حل بکنه، خیلی هم چیز بلده. یه غلامی تو خونه داشت، این غلامه دید آقای وزیر خوابش نمیبره، خیلی نگران مضطربه، فهمید، گفت آقا مشکل شما چیه؟ گفت مشکل من اینه، سه تا سوال سلطان کرده گفته فردا جوابش بیاد. گفت خب سوالا رو بگو شاید من جوابشو بدم. گفت شما کی میتونی این جواب بدی؟ گفت حالا خدا را چه دیدی؟ در ناامیدی بسی امید است، هیچ وقت انسان با خدا ناامید نباشه. پایان شب سیه سفید است، هر وقت سربالایی یا خیلی تیز شد دیگه داره تمام میشه، سرازیری شروع میشه، گردنه تمام میشه خلاصه. گفت حالا مطرح بکن، عیب نداره. گفت باش. گفت سه تا سوال سلطان از من کرده، خدا چی میخوره، چی میپوشه، چه کار میکنه. گفت اتفاقا من هر سه تاشو خوب بلدم. گفت راست میگی؟ گفت آره. گفت خب جرقه زد، امیدی پیدا شد. گفت بفرما جوابشو. گفت دو تاش الان جواب میدم، یکیشو اجازه بده فردا جواب بدم. گفت باش. دو سوم راه رو ما رفتیم. گفت اما سوال اول که خدا چی میخوره، خیلی جوابش واضحه، خدا غم بنده هاشو میخوره، خدا چیزی دیگه نداره بخوره، خدا غم بنده هاشو میخوره. یعنی اون چی که اینا البته اشاره و کنایه است دیگه، ما در قرآن میگیم ید الله فوق ایدیهم، یعنی چی؟ دست خدا بالای همه دست هاست، العیاذ بالله، خدا دست داره، یعنی قدرت خدا. در عربی در قرآن اشاره استعاره کنایه خیلی زیاده، در فارسی هم خیلی هست، میگیم آقا فلانی تو فلان اداره دست داره، یعنی اینقدر دستش درازه تا اون تو اداره میره، خب این اشاره نفوذ داره. خدا چی میخوره؟ خدا غم بنده هاشو میخوره، واقعا هم همینطوره. خدا میفرماد من غنی مطلقم، یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید، من غنی بی نیاز و حمیدم، بیاید مشکلاتتون رو من حل بکنم. اون چی که آسمان و زمین و دنیا آخرت برای شما ها خلق کردن. ما چقدر حدیث داریم که اگه بنده های فراری بدونم من چقدر منتظر توبه اونها هستم، منتظر برگشت اونها هستم، از شوق من جان میدن و بندهای بدنشون قطع قطع میشه. یعنی خدا میگه من غم شماها رو میخورم، به تعبیر عوامی، و الا غم و شادی و هیچی در خدا اثر نداره، راه نداره. حتی رضا و غضب هم که میگیم در خدا معنا نداره، رضای خدا خوشنودی خدا آثار خوشنودیه، چون خدا اصلا تغییر درش معنا نداره، نه ترکیبه، نه جسم، نه تغییره. این همه آیاتی که خدا میگه غضب میکنه راضی میشه در باره خدا معنا نداره. میفرماد غضب خدا غضب اولیای خداست. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آیه قرآنه، خدا میفرماد وقتی که ما رو ناراحت کردن، متاسفمون کردن، ما انتقام گرفتیم. خدا مگه متاسف میشه، ناراحت میشه؟ نه، معنا نداره. آثار اون رو، یعنی اونا کارایی کردن که اولیاء ما متاسف شدن و ما انتقام گرفتیم. گفتا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. خدا غم بنده هاشو میخوره، هر چی هست برای مال بنده هاشو، هیچ چی خدا احتیاج نداره. یه بزرگی حرف خیلی قشنگی میفرمود، میفرمود در جوشن کبیر ما هزار اسم و صفت خدای متعال آورده، از خود خدا هم، از جوشن کبیر جبرئیل از طرف خدای متعال آورده. خدا که میگه من اکرم الاکرمینم، اجود الاجودینم، میامرزم، ستارم، از جمیلم، ستر القبیم، این صفات رو برای خودش گفته، برای ماها گفته. خدا که احتیاج نداره که تمام این هزار تا صفتی که خدا به قول من شعار میده، من بخشندم، من کریمم، من چنینم، من چنانم، من میپوشنم، من میامرزم، من حوایج برآورده میکنم، من پناه گناهکارا هم، ملجأ تمام پرد شده ها هستن، یا ملجع کل مطرود. چقدر اسمهای زیبایی تو جوشن کبیر اومده. مرحوم ملا هادی سبزواری کتاب در شرح اسمهای خدا نوشته، در شرح جوشن کبیر نوشته، این عارف بزرگوار. ملجع کل مطرود، اگر تمام فامیل و همسایه و دوست و رفیق و همه ما رو رها کردن، خدا میگه بیا من میگیرمت. من کس بی کسان، خداوند به فریاد دلم رس. بابا طاهر چقدر زیبا گفته، خداوند به فریاد دلم رس، کس بی کس توی مو منده بی کس. این اسم خدا امید به همه زمین خورده ها میده. کدوم اسم؟ یا ملجع کل مطرود، مطرود یعنی طرد شده. ای خدایی که پناه همه طرد شده هستی، اجتماع این آقا رو طرد کرد، خانواده طردش کردن، اداره بیرونش کرد، مردم جواب سلامشو نمیدن، این دل شکست، کوچیک بزرگ، دوست رفیق صدیق، همه ولش کردن، خدا میگه من الان میگیرم. تازه در گفت وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره پنهان بگشاید که کس آن راه نداند. اصلا خدا میگه من تازه در حسابی برود باز میکنم. تو دل شکستی، انا اندل منکسرت قلوبم، من بلو دل شکستم. خدا کنه مردم دل ما رو بشکنن، ما زودتر بریم طرف خدا. ما خیلی آقازاده نیستیم که به پای خودمون بریم، با معرفت خودمون بریم. درا رو به رومون میبندن، دلمون رو میشکنن، ما رو هول میدن میبرن. یه واقعیتیه، ما اونقدر آقازاده نیستیم. گفت میبرند هزار ماشالله ما رو. خلق را مولانا خیلی زیبا گفته، میگه این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو از آن بدخو کنند، تا تو را ناچار رو آن سو کنند. اگه یک موقع میبینی پدر مادر، خانواده، بچه، همکار، مسئولین بالا پایین دل شما رو میشکنن، یک عمر به اینا خدمت کردی، اینقدر اذیتت میکنن، مزد تو که به دستت میدن، میگی بشکنه این دست که به شما خدمت، باید این کارو بکنن و میکنن ها، یعنی این سنت طبیعیه. چرا این کارو میکنن؟ خدا میخواد بگه اینا به دردت نمیخورن، من به دردت میخورم. این جفای خلق میگه گنج زره، این جفای خلق با تو در جهان گنج زر باشد نه. خلق را با تو از آن بدخو کنن، بهت گیر میدن، اذیتت میکنن، حق تو ادا نمیکنن، تا تو را ناچار رو آن سو کنن. دلت میشکنه میگه خدا تو به درد من میخوری، خدا بگه من میخرمت. یکی از بزرگان یه موقع من محضرش بودم، فرمودن یه شب سحر رفتم در حالت سجده، خیلی شخصیت بزرگواریه، یه موقع بار اول بود من خدمت ایشون شرف یاب شدم، احوال پرسی اینا کردم، ایشون فرمودن که الحمدلله، اله شکر، الحمدلله، خیلی خدا رو شکر میکردن. گفت فلانی من الحمدلله هیچ مشکلی ندارم. گفتیم الحمدلله یه آدم پیدا شد از خدا راضیه. تو هر کجا میشینی یا وضع اقتصادی شکایت داره، یا وضع دنیایی، یا وضع همه شاکی، خدا خیلی شاکی داره ها، خیلی. حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت خدایا یه کاری بکن مردم پشت سر من حرف نزنن. خدا گفت این دعا رو من برای خودم مستجاب نکردم، پشت سر من خدا این حرف میزنن. اینقدر ناراضی، اینقدر ناشکری، بعضی موقع مثلا بعضی گرفتار میشه، بی پول میشه، مریضی و بی پولی و حرف مردم اینا، سرش میکنه بالا میگه الهی شکر، از روی غیظ میگه، از روی غضب میگه، یعنی اگه دستم بهت برسه. میگن یه نفر داشت غذا میخورد، نون خشک میخورد، نونای خشک رو با زحمت میشکست میخورد، یکی هم بغلش 3-4 رقم غذا داشت، به این بیچاره هم تعارف نمیکرد، 3-4 رقم غذاهای ناب میخورد و سرش انداخته و پایین میخورد، هیچ هم نمیگفت. ولی اینی که نون خشک میخورد، نونای با زحمت میشکست میخورد، میگفت الهی شو، الهی شو. این بنده خدا که ثروتمند بود و خیلی زور و سادش مرتب بود، گفت من که این همه غذا دارم الهی شکر نمیگم، تو نون خشک اینقدر. گفت تو نمیفهمی الهی شکر از صد تا فحش بدتره. حالا بعضیا یه وقت از این الهی شکر نگی ها، این الهی شکری که رو غیظ میگه، خدا شاکی خیلی داره، خدا نکنه ما از اینا باشه. ملائکه میگن چه بنده های بدی هستی، هر کجا میشینید از خدا شکایت میکنه. گر رنج پیش آید و حافظ میفرماید، گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنند. زمام هم دست خداست، هر چی پیش میاد به یک معنا زمام ناب دست خود خداست، میخواد من و شما رو امتحان بکنه. حضرت فاطمه بنت الحسین علیها سلام الله وقتی در کوفه آمدن به حالت اسارت خود بخواندن، یه جملهش اینه، فرمود مردم کوفه، خدا ما را وسیله امتحان شما قرار داده، شما را هم وسیله امتحان ما قرار داده. ما صبر میکنیم، شما در اهل بیت یک جا میبینی گلایه باشه، شکایت باشه. حضرت زینب، امام حسین، امام سجاد، هر کدوم خود بخواندن صحبت، همش میگن الحمدلله الهیشون. ما نداریم از رضای حق گله، آرناید شیر را از سلسله. خدا این امتحان رو برای ما پیش آورد، الحمدلله. ما از خدا ناراضی نیستیم، شاکریم. شما زیارت عاشورا میخوانی، سجده میری چی میگی؟ اللهم لك الحمد، حمد شاکرین، خدا ممنونتم، الحمدلله علی عظیم رضیتی. اگر همه بلاهای عالم به سر ما بریزن، از خدا نباید آدم شاکی باشه، ناراضی باشه. بیایم این را رو شکم کار بکنیم. حالا اگر در درس هایی که از عاشورا و کربلا میگیریم، یه درس مهمش همینه، رضا و شکر و تشکره. این آقا بنده خدمتش رسیدم، احوال پرسی کردم، گفت الحمدلله خیلی 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 ممنونم، خدا رو شکر. گفتم مشکلی شما نداری؟ گفت چرا، یه مشکل دارم. گفتم چیه مشکل شما؟ گفت مشکل من اینه، خدا اینقدر به من نعمت داده، از بس به من خوبی کرده، نمیدونم چی کار بکنم، شما راه حلی داری به من نشون بده، با این خدا چی کار کنم؟ این خدایی که دنیا داده، آخرت داده، ولایت داده، توحید داده، حسین داده، امام داده، این همه نعمت من نمیتونم بشمارم، من شرمنده نعمتهای خدا هستم، من با این خدا چه کار کنم؟ مثل بلا تشبیه یه پدری به بچهش اینقدر محبت بکنه، یا بچهی به پدر اینقدر محبت بکنه، هرچی میخواد براش آماده کنه، بگی آقا منو کشتی از بس محبت کردی، من شهید محبتم، چی کار کنم در مقابل این بابا، چی کار کنم؟ هر چی میخواستم برام آماده کرد. گفت من با این خدا چی کار کنم؟ ممنونشم، الحمدلله، از ته جگر. و این آقای بزرگوار میفرمودن من یک شب نماز شب خوندم، سحر به سجده رفتم، به سجده رفتم، در حالت سجده گریه میکردم، گفتم خدایا شرمندم، شرمندم، تو چی کار کردی؟ من چی کار کردم؟ آدم خجالت میکشه بگه او تو همش خوبی کردی، من همش بدی کردم. گفت من در حالت سجده گریه میکردم، میگفتم شرمندم، 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 شرمندم. گفت یهو یک صدا و ندایی بلند شد تو اتاق، بخشندم، بخشندم، بخشندم. الله اکبر. گفت ندای آسمانی بلند شد، ناراحت نباش، منم بخشندم، بخشندم، بخشندم. خدای متعال همه هستی رو به خاطر بندگانش درست کرده. گفت خدا چی میخوره؟ گفت خدا غم بنده هاشو میخوره. گفت خدا چی میپوشه؟ خدا عیب بنده هاشو میپوشه. کارش پوشوندنه، یا ستار، یا ستار العیوب، کار خدا پوشوندن عیب بنده هاشه. هر چی ما خرابکاری میکنیم عیب میپوشونه، عیب میپوشونه، میپوشونه. گفت الحمدلله. دو تا جواب آماده شد. سومیش هم گفت باشه من فردا پیش سلطان جوابشو بدم. گفت باشه. این وزیر راحت شد و خوابید. فردا اول وقت آمد پیش سلطان که من دیگه امشب امروز جوابها رو آوردم. آمد نشست و سلطان گفت آیا جوابها رو آوردی؟ گفت بله آوردم. خدا چی میخوره؟ خدا غم بنده هاشو میخوره. خدا چی میپوشه؟ عیب بنده هاشو میپوشه. که این خودش یه بحث قشنگ و مهمیه. حضرت امیر علیه السلام میفهمد اگه پرده از رو کارای ما کنار بره، کسی کسی رو دفع نمی کنه. لو تکاشفتم ما تدافندم. ما زیر چتر پوشش و ستاریت خدا داریم زندگی میکنیم. گفت احسن، این دوتا جوابا درسته، ولی میخوام ببینم این جوابا رو خودت دادی یا از جای دیگه گرفتی؟ فکرت، اندیشت کار میکنه؟ موتورت کار میکنه یا همش از جای دیگه آب برات بیارم بریزن؟ راستشو بگو. گفت حقیقتش جناب سلطان،
یه غلامی تو خونه داریم، این غلام خیلی باهوشه، اون به من جواب رو داده، گفت برید غلامو بیارید. رفتن آوردنش، گفت لباس وزارتت در بیار تن این غلام کن. به این غلامم گفت تو هم لباس غلامی و نوکری رو در بیار تن این آقای وزیر بکن، جاهاتون رو جابجا بکنید. از این دنیا اینه ها، از این لحظه شما وزیر مملکت این آقای غلام و این آقای وزیر باید عبد و غلام این آقا بشه. چاره نداشت، قبول کرد. غلام جدید که قبلا وزیر بود رو کرد به این آقای وزیر جدید که غلام خودش بوده قبلا، گفت حالا ما که جامون عوض شد، به من بگو که جواب سومی چیه، خدا چه کار میکنه. گفت عجب آدم نادانی هستی، خدا از همین کارا میکنه دیگه، در یک لحظه غلام و وزیر میکنه، وزیر رو غلام میکنه. تو از زمنتشا و تو زل زمنتشا. امروز وزیر، فردا گوشه زندانه، گوشه زندانه میاد رئیس جمهور میشه. تو این دنیا از این چیزا فراوان بوده و هست و خواهد. اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیز هم. این جمله ابا عبدالله یادمون نره، که ان دنیا نصف خطا، نامه برای برادرش نوشته، که ان دنیا لم تکن، دنیا رو ندیده حساب کن، دندان طمع دنیا رو بکن بنداز دور. گفت کدام دندانه که تو دهان نیست ولی کشیدنش واجبه؟ دندان طمع. شد شد، نشد نشد، به جهنم. خود راحت. حیف این دل که قصه دنیا رو بخوره، حیف این دل که قصه گل رو بخوره. که ان دنیا لم تکن، دنیا رو اینطوری حساب کن که نیست. آخرت چی؟ بگو هست و بوده و خواهد. و که ان الاخرت لم تزل، ما معتقدیم بهش، جهنم، آخرت الان موجوده. حدیث داریم الان کسی معتقد به بودن اونها نباشه مؤمن نیست، شیعه نیست. بهشت و جهنم موجوده و ما باید یه کانالی بزنیم قلبمون بره اونجا. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید من از کسانی هستم که دلم تو بهشته. انا من قوم آخر خود بقاسه، انا من قوم قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی الجنان. بدن من تو دنیا با شماست، جاورکم به بدنی، میفرماید من چند روز بدن من با شما بوده، روح و دلم که با شما نبوده، اونجا بوده. ارواحها، نهج البلاغه است، معلقتون صاحب الدنیا به ابدان، ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. میفرماید علمای ربانی بدنشون میاد تو دنیا میگرده، خودشون جای دیگه ان. گفت من در میان جمع و دلم جای دیگر است. سعدی میفرماید هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دست به کار اما دل به یار. دست تو کار باشه عیب نداره، اما دلت به یار باشه. وابسته به این دنیا نباشین، دنیا پوچه عزیز من. آخرت هست، همیشه هست و خواهد بود، جای همیشگی ماه. آقای قرائتی مثال قشنگی میزدن، میگفتن آدمایی که بی علاقه به دنیا، مثل کارمند بانک. کارمند بانک روزی 100 میلیون از مردم پول میگیره، 100 میلیون میده، اما خوشحال میشه، پکر میشه. 100 میلیون میگیره خوشحال میشه؟ نه، مال مردم، مال خودش نیست. 100 میلیون 200 میلیون بده پکر نمیشه، مال من نیست که. بابا وقتی ما مالک و خدا بدونیم، وقتی بده بگیره ناراحت نمیشیم که. یا مثال دیگه، شما گاهی مثلا کف دستت اگه زخم بشه یه چسب بزنی، گاهی پشت دستت اگر چسب به کف دست بزنی، هر وقت لازم نبود این چسب راحت میکنه، هیچی هم اذیت نمیشه، فوری میکنه، نه دردت میاد نه هیچ مشکل نه. اما اگر این چسب پشت دست باشه، پشت دست چون مو داره، تا میای بکنی میگی آخ، یه ذره دیگه آخ، پدرت درد میاد تا اینکه این چسب رو بکنی. اونایی که علاقه به دنیا ندارن، چسب هست ولی به کف دست چسب میده، هر وقت بزنید بردارید اذیت نمیشه. اما پشت دست چی؟ آقا تمام این سر و صدا ما به خیال. یه موقع ایشون میفرمودن که آقا شما اسم و رسم داری، هر کجا میرن بهت نگاه میکنن. بخواب فیلم تو خیابان بیاری را بره، از من بیشتر بهش نگاه میکنن. آقا این چه خیالاتیه ما رو گرفته؟ شهرت، اسممون کاغذ عکسمون به در و دیوار بخوره که چطور بهش مثلن؟ ما به خیال زنده ایم. گفت میگن شما بمیری سر و صدا میشه. چه سر و صدا میشه؟ اگه بگن مثلا فرحزاد مرد، خب اونایی که ما رو میشناسن میگن ا اونایی که خیلی از دور میشنن یه ا میگن، اینایی که بیشتر پای منبر ما اومدن میگن فرزاد میگن ا دو تا ا میگن، اینایی که همسایه ما هستن و بچهای ما هستن و قوم و خیشای ما اگه بگم فلانی مرد سه تا میگن، میگن ا. واقعا ما به چی خوشیم؟ به هیچی. هزار ماشاءالله به هیچی. اوف بر این دنیا، لعنت بر این دنیا. روایت میگه لعنت بر این دنیا، از دنیا ملعونتون و ملعون ما فیها الا مبتغی بهی وجه الله. امام میفرماد دنیا ملعونه، اون چه هم در دنیای ملعونه، مگر اون دنیایی که در خدمت خدا باشه، مال مقام صرف امام حسین بشه، مال مقام صرف راه خدا بشه. باریک الله. امشب بریم در خانه اون یار فداکاری که لحظه آخر برگشت، جناب حر ابن یزید ریاحی. پست داشت، مقام داشت، حقوق داشت، اما چه کار کرد؟ در انتخاب چه کار کرد؟ اینی که تو دعاهای ما میگیم خدای یه چشم به هم زدن ما رو به خودمون وا نگذار، یه چشم به هم زدن. انشالله عزیزان این چند شب، این دهه محرم اوج عزاداری و توسل به امام حسینه. دوست دارم که هم روزه رو خوب بنشینن شرکت کنن و بعد از روزه هم الحمدلله امشب و شبهای دیگه هم گلباران شده مجلس ما به قدوم مداهای اهل بیت. هم خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن ما هر چی گرفتیم و داریم به برکت امام حسینه. این حکمت، ایشون درس دانشگاه و حوزه نخونده بود اما گاهی 10 ساعت برای ما سلسله وار صحبت میکرد و همش هم مطالب نقض و ناب. ایشون میفرمودن به برکت امام حسین این حکمت ها به من القا شد، به برکت توسل به امام حسین علیه السلام. و ایشون میفرمودن که از کارهایی که در زندگیتون داشته باشید یکیش اینه، سالی 12 ما یک چند بار لباستون رو در بیارید برای امام حسین سینه بزنید، خجالت بذار کنار، اسمتو بذار کنار، عنوانتو بذار کنار، من آقام، من چنینم، من چنینم. باید آدم بیاد تو وادی عشق، از خودش بیاد بیرون. تا آدم از خودش نیاد بیرون، از عنوانش، اسمش، رسمش، به هیچ کجا نمیرسه. انشالله بعد از روزه بندم عزیزان مجلس رو ترک نکنن. الحمدلله حاج آقای انصاری از مشهد دعوت شدن اومدن اینجا و حاج آقای خورشیدی، حاج آقای محلوجی. این سینه‌زنی های سنتی خیلی مورد نظر اهل بیت. انشالله همه عزیزان خیلی قرص و محکم سینه بزنید، به خدا قسم کار دیگه ما باید خجالت بکشیم استغفار کنیم، اما دستگاه اهل بیت من جرئت نمیکنم بگیم استغفار کنیم، چون اسم امام حسین روشه. اینها گره هامونو باز میکنه، اینها به درد ما میخوره. شب اول قبر و قیامت میشه کسی یه عمر یا حسین گفته، یه عمری در این خانه رو زده، اون موقع میفهمه که اینا چه اثراتی داره. حر ابن یزید ریاحی آدم با ادب و با وفایی بوده، اون لحظه آخر درود خدا بر او باد. یه فرسخ قبرش بیرون کربلاست، این گنبد و بارگاه و علامت رو خدا گذاشته که اگر کسی لحظه آخرم برگرده پذیرایی ازش میکنن، قبولش میکنن، شما برگرد ولو لحظه آخر باشه. حر ابن یزید ریاحی وقتی که دید آقا ابا عبدالله آمدن خطبه میخوانن، امام مغیثن یغیثن آل وجه الله، اما من ذابن یذب و ان حرم رسول الله، آیا کسی نیست به فریاد ما برسه در این میان انبوه دشمن، کسی نیست از حرم پیغمبر دفاع بکنه؟ این کلام دوربار آقا خورد به قلب جناب حر و حالش دیگه منقلب شد شدید. مهاجر ابن اوس میگه من در کنار حر بودم، کسی که فرمانده عمر سعد بوده، فرمانده ابن زیاد بوده و خودش امام حسین رو به این مخمصه انداخته. یعنی آقا میخواستن برگردن مدینه نگذاشت، خواستن بیان کوفه، شیعیان بیان دور حضرت رو بگیرن، اینم مزاحم شد نداشت. باعث اسارت و شهادت اهل بیت خود حر شده بود، اینقدر جرمش بلند و بزرگ بود. یه وقت بدنش شروع کرد لرزیدن، مهاجر ابن اوس گفت اگه از من میپرسیدن قهرمان کوفه کیه میگفتم شما هستی، در مقابل لشکر اندک میلرزی میترسی. فرمود به خدا قسم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. و به خدا قسم چیزی رو بر بهش مقدم نمی کنم ولو بدن من قطعه قطعه بشه یا با آتش سوزونده بشه. این رو گفت و نهیبی به مرکبش زد، رفت به طرف خیمه ابا عبدالله. اما یک حالت دل شکستگی، یک حالت تضرع، یک حالت استغاثه. آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. شما تصور کنید اون حالت ندامت، حالت پشیمانی که هر داشت، چقدر شرمنده، چقدر سرفکنده. این قدم ها رو با زحمت برمی داره. انا الذی ارعبت قلوب اولیاء، خدایا من همونی هستم راه رو بر حسین بستم، اما الان پشیمانم. من همونی هستم که دل بچه های حسین رو لرزوندم. من همونی هستم زینب و بچه ها رو آزرده کردم. گر دو صد جرم و گناه آورده ای، غم مخور، روبر کریم آورده ای. اونقدر حالت ندامت داره، هی مضطرب، خدا توبه من قبول یا نه. آمد کنار خیمه ابا عبدالله، سرفکنده و شرمسار، صدا زد آقا جان آیا توبه من قبوله؟ آقا فرمودن بله، خدا توبه تو رو قبول میکنه، گناهاتو میامرزه، پیاده شو در کنار ما قرار بگیر. عرض کرد آقا جان اگر سواره باشم و برم جانم و قربان شما کنم بهتره. بعضی مقاتل نقل کردن آقا دیدن خیلی هر خجالت میکشون، خیلی شرمنده. من چه به سر اهل بیت آوردم؟ روی دیدن بچه های حسین، خواهرهای حسین رو ندارم. مبادا بچه ها بیان منو ببینم از اونا خجالت بکشم. یه وقت آقا فرمود ارفع رأسک یا حور، سرتو بالا کن. امام حسین راضی نیست شرمنده و سرفکنده باشی، یعنی دیگه تو حسینی شدی، چون که قبول شدی. رفت به میدان، لشکر رو موعظه کرد، مردم این آبی که بر همه حلاله اما بچه های پیغمبر صدای با عطشاشون بلنده، اثر نکرد. موعظه هر حمله کرد، عده‌ای رو به درک فرستاد. اما دور این آقا یار با وفا رو گرفتن، اونقدر نیزه و شمشیر بر بدن هر، یه وقت از روی اسب زمین سرازید، یه وقت در دلش شاید هر گفت میشه یه بار دیگه آقا ما ببینم، یه وقت چشماشو باز کنه ببین آقا ابا عبدالله به بالینش آمده، با دست مبارک خاک و خونه رو کنار. به به، عجب هر رو آزاده ای، همونطوری که مادر تو رو هر نام نهاد. لا حول ولا قوه.